سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حمله یک بمبگذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان حداقل 31 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت. این حمله که روز جمعه عبده دل و در هنگام برگزاری نماز جمعه صورت گرفته است، هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام پلیس پاکستان گزارش داده است و گفته است که تعداد کشته های این انفجار انتحاری را دست کم 30 نفر اعلام کرده است. همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به 170 نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده های قربانیان این حمله را محکوم کرد. وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است، اتفاق نادر است. با این حال دیگر بخش های این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملات بودند. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا امروز در مسقط آغاز شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا رهبری هیئت‌های دو طرف را بر عهده دارند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور برای رایزنی به طور جداگانه با هر یک از هیئت‌های ایرانی و آمریکایی دیدار و گفتگو کرده است. تاکنون جزئیات مذاکرات منتشر نشده و تنها خبرهای کلی درباره ملاقات‌ها و رایزنی‌ها اعلام شده است. کمیته تحقیقات روسیه امروز جمعه عبده دل اعلام کرد که یک مقام ارشد نظامی روسیه امروز پس از تیراندازی در مسکو به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه کمیته تحقیقات روسیه، یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد. مقامات روسیه تحقیقات جنایی با اتهام تلاش برای قتل را آغاز کردند. هویت مظنون یا عامل تیراندازی هنوز مشخص نشده است. و مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی میلان کورتینا شام جمعه در ورزشگاه سنسیرو برگزار می‌شود. این نخستین بار است که المپیک زمستانی در دو شهر برگزار می‌شود. در این مراسم ماریو کری، خواننده مشهور آمریکایی، اندریا پوچلی، آوازخوان نامدار ایتالیایی و لانگ لانگ پینانیست مطرح چینی به اجرای برنامه خواهند پرداخت. برگزار کنندگان گفتند که محور اصلی این مراسم هماهنگی و همبستگی است و تلاش شده جلوه از ایتالیای مدرن، هنر، موسیقی و فرهنگ این کشور به نمایش گذاشته شود. بازی‌های المپیک زمستانی میلان کورتینا با حضور نزدیک به 2900 ورزشکار از کشورهای مختلف جهان تا 22 فوریه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود مراسم افتتاحیه آن میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان داشته باشد. ایالات متحده میزبان بازی‌های بعدی المپیک، یعنی المپیک تابستانی سال 2028 در لس آنجلس خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. حمله یک انتحاری در یک مسجد شیعیان اسلام آباد پاکستان حداقل ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. این حمله در هنگام برگزاری نماز جمعه صورت گرفته است. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا امروز در مسقط آغاز شد. در این مورد هم برایتان خواهیم گفت. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پالیسی‌های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه‌گذاری در افغانستان شده است. تاجران افغان به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند.
دولت ما زیاد برای خانوما اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه باید به مشکلات زیاد سر دوچار شسر رای قرار بگیره.
و یک جوان افغان در کابل کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راندازی کرده. او میگوید که میخواهد بخشی از کمبود کتاب در مکاتب را جبران کند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مجله خبری شام رادیو آزادی را با گزارش از پاکستان آغاز میکنیم. اما طور که در خبرها شنیدید، حمله یک بمبگذاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام آباد پاکستان حداقل 31 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت. این حمله که روز جمعه عبدالدل و در هنگام برگزاری نماز جمعه صورت گرفته، هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. بیشتر بیان که در گزارش سید سمیع عباس بشنویم.
یک بمبگذار انتحاری هنگام نماز جمعه در یک مسجد شیعه ها در نزدیکی پایتخت پاکستان اسلام آباد دست کم 31 نفر را کشته و نزدیک به 170 نفر دیگر را زخمی کرد. در این مورد پلیس و مقام های دولتی پاکستان به رسانه ها معلومات دادند. تصاویر منتشر شده از محل رویداد نشان می دهد که اجساد خونالود بر روی فرش های مسجد افتادند و اطراف آنها پر از شیشه های شکسته است. نمازگزاران سراسیمه هر طرف می دوند. ده ها زخمی دیگر در باغ مسجد به نام امام بارگاه خدیجه الکبرا در یک منطقه نیمه شهری در حاشیه اسلام آباد بر زمین افتاده بودند و مردم برای کمک فریاد می دادند. امبولانس ها زخمیان را به شفاخانه ها انتقال می دادند. عرفان میمن معاون کمیشنر اسلام آباد در بیانیه گفت تلفات این انفجار افزایش یافته است. با گفته او تا نشر این گزارش در مجموع 31 نفر جان خود را از دست دادند و شمار زخمی هایی که به شفاخانه ها منتقل شدند به 169 نفر رسیده است. دو مقام پلیس گفتند که مهاجم پیش از انفجار در دروازه مسجد متوقف شده بود. با گفته تقی جواد سخنگوی پلیس محلی، بمبگذار که پیاده به سوی محوطه مسجد نزدیک شده بود، ابتدا برای باز کردن راه خود به داخل به سوی محافظان امنیتی در ورودی تیراندازی کرد. جواد با استناد به گزارش ابتدایی مبتنی بر اظهارات شاهدان عینی گفت که مهاجم وارد محوطه شده و واسکت انفجاری را که به تن داشت منفجر کرد. عرفان میمن رئیس اداره محلی گفت بیم آن می رود که شمار قربانیان افزایش یابد، زیرا وضعیت بسیاری از زخمی ها وخیم است. با گفته محمد امیر مقام امداد و نجات، زخمی ها به شفاخانه های اصلی شهر منتقل شدند و در آنجا وضعیت اضطراری اعلان شد. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان در اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و آن را خلاف ارزش های اسلامی و انسانی خوانده است. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف این حمله را محکوم کرده و به مقام ها دستور داد بهترین خدمات درمانی را به زخمی ها ارائه کنند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به خانواده های قربانیان تسلیت گفت. شیعان حدود 20% از جمعیت نزدیک به 250 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. هرچند تا نشر این گزارش هیچ گروه مسئولیت حمله اخیر را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان پاکستانی تی تی پی و گروه های افراطی وابسته به داعش در گذشته بارها شیعه ها را در این کشور هدف قرار دادند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پاکستان به ایران می رویم. مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا امروز در مسقط آغاز شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا رهبری ایالت‌های دو طرف را بر عهده دارند. دقایق پیش با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم و نخست از او در مورد مذاکرات پرسیدم که این مذاکرات مستقیم است یا غیر مستقیم.
این مذاکرات به صورت اون چیزی که غیر مستقیم خوانده میشه انجام میشه و ایران در حدود اوایل تابستان آخرین بار قبل از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هم این گفتگوها رو همین شکلی انجام میداد، به این شکل که طرف ایرانی با طرف عمانی که میانجی هست دیدار میکنه، نظرات خودش رو میده و بعد طرف عمانی با طرف آمریکایی دیدار میکنه. برای همین خیلی پیچیدگی های بیشتری داره، زمان بیشتری طول میکشه و بسیاری هم به این نکته اشاره می کنند که کج‌فهمی و بدفهمی بسیاری هم توی این روند اتفاق می افته، چون طرفین مستقیم با هم گفتگو نمی کنند، اگرچه که طرف آمریکایی بسیار تمایل داره که این گفتگو به صورت مستقیم انجام بشه.
حالا این مهم است که موضوع مذاکرات چی است، روی چی موضوعات صحبت می کنند در این مذاکرات.
طرف ایرانی بسیار اصرار داره که به این مذاکرات بگه گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم. منتها ما میدونیم که برنامه هسته‌ای ایران با 8-9 ماه پیش با 3-4 سال پیش بسیار متفاوت هست، چون در جریان جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران رو بمباران کردن. مشخصا در یک مقطع پایانی این جنگ آمریکا 3 تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران رو بمباران کرده و عملیات غنی‌سازی در این تأسیسات انجام نمیشه. همچنین یک ذخیره اورانیوم با غنای 60% بوده که اون خیلی نزدیک هست به غنایی که میتونن برای تولید سلاح استفاده بکنن و اون ذخیره 400 کیلو یا گم شده یا زیر آوار مونده و آمریکا، کشورهای غربی کلن بسیار نگران اون ذخیره هستند. به هر شکل یک ذخیره اینچنینی که میتونه بالقوه تبدیل به سلاح هسته‌ای بشه نگران کننده است. اما طرف آمریکایی مشخصا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از موضوعات دیگر هم صحبت کرده، برنامه موشکی ایران، نقش ایران در منطقه خاورمیانه، همچنین سرکوب معترضانی که ماه پیش در خیابان بودن و هزاران نفر کشته شدن و رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مردم خودش. اما به نظر نمیاد که تهران آماده بوده که درباره همه اینها هم صحبت بکنه بر سر این میز در مسقط.
چی انتظار از این مذاکرات وجود داره؟ آیا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا اینکه مثل گذشته هم دوباره شکست خواهد خورد و شاهد یک تحولات تازه خواهد بودیم؟
بسیاری بر این نکته تاکید میکنند، همین موضوعی که اشاره کردم دقیقه پیش، که این مذاکرات به هر حال داره در فضای بعد از اون اعتراضات خونین در ایران برگزار میشه. در نتیجه نه تنها جمهوری اسلامی در یک فضای فشار بیرونی قرار داره، بلکه موضوع مشروعیت داخلیش هم با مشکل مواجهه و این مذاکرات در این فضای بعد از جنگ 12 روزه و همه اینها شکل میگیره. مسئله دیگری که وجود داره همین غیر مستقیم بودنه. این غیر مستقیم رو بسیاری برش تاکید میکنن که نتیجه بخش نمیتونه باشه یا بسیار سخت میتونه نتیجه بخش باشه. اما یک مسئله دیگر هم وجود داره و اون هم این است که آمریکا تجهیزات نظامی بسیاری رو به منطقه خاورمیانه برده و این مذاکرات شاید برای اولین بار هست که تحت فشار حداکثری اقتصادی به دلیل تحریم ها مشروعیت نداشتن داخلی بعد از اعتراضات خونین ماه گذشته و همچنین تهدید نظامی تمام عیاری که در خاورمیانه در جریان داره اتفاق میفته. از همین جهت برخی میگن که ممکنه آقای خامنه ای در ایران به این نتیجه برسه که باید تن به یک توافق بده.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود که در مورد مذاکرات ایران و امریکا در عمان صحبت میکرد. رادیو آزادی. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پالیسی‌های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه‌گذاری در افغانستان شده است. این نهاد در یک گزارش تازه گفته که محدودیت‌های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی‌های جاری مانع سرمایه‌گذاری شده و به گفته این اداره در حال حاضر سراسر افغانستان تنها 6% شهروندان این کشور به حساب‌های بانکی دسترسی دارند. در این حال شماری از تاجران افغان به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند و میگویند با وجود این چالش‌ها تلاش‌ها برای پیشرفتشان بسیار دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در مورد وضعیت سرمایه گذاری به ویژه در بخش سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پالیسی های موجود روند سرمایه گذاری در این کشور را مختل کرده است. UNDP در یک ارزیابی تازه 84 صفحه‌ای که در 16 همه دل و در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری جلو سرمایه گذاری را گرفته و به گفته این اداره در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها 6% مردم به حساب های بانکی دسترسی دارند. هرچند مقام های حکومت طالبان همواره ادعاهای فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان را مطرح کردند، اما این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد که وضعیت را از سال 2021 و پس از بازگشت طالبان به قدرت بررسی کرده نشان می دهد که حکومت آنان در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناکام بوده است. با گفته این اداره پالیسی های کنونی نه تنها در بهبود شرایط زندگی مردم موفق نبوده، بلکه به عمیق تر شدن بحران اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. در این گزارش با نقل از استیفن رودریکس نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است، سکتور خصوصی خط زندگی میلیون ها افغان است. با سرمایه گذاری درست، تلاش های هدفمند و فراهم کردن یک محیط مناسب که زنان نیز در آن سهم داشته باشند، سکتور خصوصی می تواند به عنوان یک نیروی قدرتمند برای انعطاف پذیری اقتصادی، ایجاد شغل و ثبات دراز مدت عمل کند. اما این اداره گفته که سکتور خصوصی همچنان با چالش های فراوان روبرو است، از جمله بیروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینه های بلند ترانسپورت، زیربناهای ضعیف و ویژه در بخش انرژی، طرز العمل های نامتناسب و چالش برانگیز گمرکی، وابستگی گسترده به کشورهای همسایه و به گفته این اداره محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران که مانع بزرگ در برابر رشد اقتصاد به شمار می روند. این موارد همان مشکلاتی است که شماری از تاجران افغانی از آن شکایت دارند. یکی از تاجران زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیشتر تاجران افغان به ویژه زنان با چالش های مختلف روبرو هستند.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت که به بیشی هست دیگه، باز هم نمیشه که آدم بار نکنه، سرمایه گذاری نکنه. مشکلاتی که بیشتر از زمینی بخش خانوم ها هسته، فعلا دولت ما زیاد برای خانوم ها اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه باید به مشکلات ها زیاد سر دوچار شه، سر راه قرار بگیره، به خاطر محرم و به خاطر کار نکنیم و به خاطر این گپا. بخش آقایون مشکلات گمرکی دارم، مشکلات بانکی دارم، مشکلات ترانزیتی 100% دارم.
با گفته UNDP، صادرات افغانستان به گونه گسترده به بنادر پاکستان وابسته است و تنش‌های سیاسی میان طالبان و پاکستان باعث بسته شدن مکرر مرزها شده که میلیون‌ها دلار زیان مالی به تاجران افغان وارد کرده است. حاجی عبدالاحد، تاجر و باشنده ولایت کندهار، نیز به رادیو آزادی گفت که هرچند در آغاز پس از بسته شدن این مسیرها با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما اکنون تلاش دارند از مسیرهای بدیل برای گسترش تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی استفاده کنند.
پاکستان و افغانستان در منزل کمیلاری بنشوید.
وقتی راه میان افغانستان و پاکستان بسته شد، صادرات افغانستان با مشکلات جدی روبرو گردید. در ابتدا با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم، اما بعد با مسیرهای بدیل مانند چابهار و ازبکستان رو آوردیم و نسبت به گذشته انشاءالله مشکلات ما در حال حل شدن است.
مشکلات ما حل کیجه.
با این حال این تاجران همچنان مشکلات بانکی را بزرگترین مانع در برابر تجارت خود می دانند. تلاش کردیم نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان ملل متحد بگیریم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام های ارشد حکومت طالبان پیش از این همواره وعده دادند که برای صادرات افغانستان مسیرهای بدیل پیدا خواهند کرد، اما این روان زمانگیر بوده و با محدودیت های جدی مواجه است. مقام های طالبان سال گذشته نیز در یک کنفرانس تحت عنوان جلب سرمایه گذاری در افغانستان ادعا کردند که برای تشویق و بازگشت سرمایه گذاران تسهیلات ویژه فراهم کردند، اما بر اساس گزارش UNDP سرمایه گذاران داخلی و خارجی هر دو با پیچیدگی های اداری، دستورالعمل های نامشخص برای گرفتن جواز و پرداخت مالیات و اجرای سلیقه‌ای قوانین روبرو هستند، شرایطی که طبق این گزارش سرمایه گذاری را به شدت کند کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می افزاید یکی از مهمترین چالش های دسترسی بسیار محدود به سیستم رسمی بانکی است و تحریم های بین المللی ارتباط افغانستان با بازارهای مالی جهان را قطع کرده است. موضوعی که بسیاری از معاملات را با استفاده از سیستم‌های غیر رسمی یا حواله مجبور ساخته است. در این گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده شده که هر سال بیش از 5 میلیارد دلار از طریق حواله منتقل می‌شود و در افغانستان تنها 6% مردم به حساب‌ها و خدمات بانکی دسترسی دارند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران افغان علاوه بر پالیسی‌های محدودکننده داخلی، در خارج از کشور نیز با محدودیت‌های مختلفی به ویژه در بخش انتقال پول روبرو هستند. در حال حاضر بندر تجارتی واگا با هند بسته است و با گفته تاجران پیشتر از این مسیر انتقال نقدی پول به آسانی انجام می‌شد. همچنان از مسیر بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا بر بانک‌ها امکان انتقال پول وجود ندارد. این تاجران می‌گویند سیستم‌های صرافی برای تبادلات مالی با کشورهای چون هند، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه توسط برخی شرکت‌های بین‌المللی در دبی انجام می‌شود که روند تجارت سریع آنان را مختل کرده و باعث ضیاع وقت نیز می‌شود.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. یک جوان افغان در کابل با تیم 8 نفرش کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه‌اندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. وایس محمد آریان میگوید این کمپاین برای 30مین سال پیهم برگزار شده و طی آن حدود 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری و به مکاتب دولتی تسلیم داده شده است. همکار ما سنا کوکر با او صحبت نموده و این گزارش را آماده کرده است.
در فصل زمستان همزمان با آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به شاگردان مکاتب در مناطق سردسیر افغانستان، جوانی در کابل با تیم 8 نفرش برای 30مین سال پیهم کمپاین داوطلبانه جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه اندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. این کمپاین را انجینیر وایس محمد آریان رهبری می کند. جوانی که می گوید هدف اصلیشان کمک به شاگردانی است که اصلا کتاب درسی به دستشان نمی رسد و یا با کمبود کتاب روبرو اند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یک تیم اجتماعی رضاکار داریم که از 8 جوان با احساس و فعال تشکیل شده است. هر عضو تیم مسئولیت مشخص خود را دارد و مسئولیت من هماهنگی، تنظیم کمپاین و نظارت بر امور آن است تا این روند به گونه منظم و شفاف پیش برود.
به گفته آقای آریان، فعالیت جمع‌آوری کتاب‌ها با درک نیازهای آموزشی جامعه آغاز شده است.
انگیزه اصلی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
بر اساس معلومات مسئولان این کمپاین، کتاب‌ها از طریق مردم عادی، آموزگاران، شاگردان، افراد خیریه و شماره از نهادهای آموزشی جمع‌آوری شده و تلاش شده کتاب‌های گردآوری شود که مطابق نیاز شاگردان و قابل استفاده باشد. در همین حال آقای آریان می‌گوید کتاب‌هایی که کهنه اما قابل استفاده بوده، پیش از توزیع ترمیم، پاکاری و منظم شده است. او در این باره گفت:
اگر بعضی از کتاب‌ها کهنه بود، ما آن را تا حد امکان ترمیم کردیم، برایشان پوش گرفتیم و صحاف را موظف ساختیم تا آن را تنظیم کند. کتاب‌هایی که پوش نداشت دوباره پوش شد و نام و صنف کتاب بر آن نوشته شد تا دوباره قابل استفاده شاگردان باشد.
وایس محمد آریان همچنان میگوید که این ابتکار تنها به کابل محدود نمانده و اقدام‌های مشابه از سوی شماره از جوانان رضاکار و دوستانش در ولایت‌های خوست، پروان، کنر و لوگر نیز انجام شدند. به گفته برگزار کنندگان این کمپاین، امسال بیش از 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری شده بود که روز پنجشنبه 16 دل طی نشست در کابل با حضور شماره از مسئولان نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی و دولتی و نیز مسئولان مکاتب به مکاتب دولتی تسلیم داده شد. مسئولان این کمپاین تاکید می کند که هرچند این برنامه امسال نیز به گونه منظم برگزار شده بود، اما هدف آنان این است که این ابتکار در سالهای آینده نیز ادامه یابد و دامنه آن گسترش پیدا کند. او پیامش به شاگردان و خانواده ها را چنین بیان کرد:
پیام ما به شاگردان این است که از کتاب ها به خوبی نگهداری کنند، چون این کتاب ها تحفه برای شاگردان بعدی نیست است. از والدین هم می خواهیم که در نگهداری کتاب ها با اطفالشان همکاری کنند و برای آنها هوش بگیرند تا از خرابی کتاب جلوگیری شود.
قابل ذکر است که این اقدام در حال صورت می گیرد که در سالهای گذشته شماری از شاگردان مکاتب در بخش های مختلف کشور بارها از کمبود و حتی نبود کتاب های درسی شکایت کردند، موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می رود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دختران محروم از آموزش میگویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل، نیاز و علاقهشان به مراجعه به کتابخانه ها کاهش یافته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مسئولان شماری از کتابخانه های شخصی در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که پس از اعمال محدودیت های گسترده طالبان بر آموزش دختران، میزان مراجعه دختران به کتابخانه ها خیلی کاهش یافته است، موضوعی که به گفته آنان نگرانی های جدی در مورد آینده فرهنگی و فکری نسل دختران در کشور ایجاد کرده است. به گفته این مسئولان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران نقش پررنگی در فرهنگ مطالعه، رشد فردی و علمی داشتند و حضور آنان در کتابخانه ها چشمگیر بود. اما اکنون این روند به شدت کاهش یافته و به گفته آنان این عقب‌گرد زنگ خطر جدی برای جامعه به شمار می رود. مسئول یکی از کتابخانه های شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
مراجعین دختر خانم کم شده، خیلی فیصدی پایین، حدوداً 40% رسیده که او مختص فقط دختر خانم کوشش دارند که روی تقویت زبان انگلیسی، زبان‌های خارجی کوشش کنند و بتونن از طریق زبان یک راهی برای ادامه تحصیلشون پیدا کنند.
به گفته این مسئول کتابخانه، با وجود محدودیت ها کتابخانه آنان هنوز در تلاش است تا فرهنگ مطالعه در میان بانوان زنده بماند. او میافزاید که هر هفته برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را به گونه اختصاصی برای زنان و دختران برگزار می کنند تا ارتباط آنان با کتاب و آموزش به طور کامل قطع نشود. در این حال یک مسئول کتابخانه در ولایت بلخ که نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی می گوید که وضعیت در این ولایت نگران کننده تر است.
قبل از محدودیت ها مراجعه ما بالاتر از 100 نفر بود، به 0 تقرب کردم. در ثابت که از ما کتاب ها یومی بردن به خاطر مطالعه، اکثریتش کتاب های ساینسی بودن در بخش فیزیک و کیمیا و آمادگی کنکور. فعلا کتاب های مربوط به سایکولوژی و کتاب هایی که در مورد روانشناسی نوشته شده یا هم در موارد که چطور مثلا کسی بتونه اهداف خود پیدا کنه یا مثلا چطور بتونه استرس خود کم کنه.
همچنان مسئولان شماری از کتابخانه ها در ولایت هرات نیز میگویند که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، حضور زنان و دختران در کتابخانه ها پر رنگ بود، اما با افزایش روزافزون محدودیت ها این مراجعه به تدریج کاهش یافته و اکنون به حداقل رسیده است. در این میان دختران محروم از آموزش نیز از تغییر نیازها و انگیزه های خود برای مراجعه به کتابخانه ها سخن می زنند. یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که پیش از محدودیت ها برای درس و پیشرفت تحصیلی به کتابخانه مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر نیازی به مراجعه نمی بینند. او می افزاید:
دخترها بیشترشان انگیزه خود را از دست دادن. قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب میکردن، به خاطر معلوماتی که باید میداشتن، به کتابخانه ها مراجعه میکردن، مطالعه میکردن، ولی فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن، یعنی هیچ انگیزه، هیچ امید برای آیندهشان ندارن.
حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع اعلام کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بروی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا کنون در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و همواره گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان، حدود 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدند. موضوعی که به گفته این نهادها فرصت های آینده این دختران و روند توسعه کشور را به شدت محدود می کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام درز تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نمو از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نمو موجودات زنده، التهاب زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوزیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که این عملیه را عملیه تنقیص هم میگه که دی عملیه کمی کروموزوم ها میباشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه که این عملیه بدون واسطه یکی میوسیس اولی و دیگر هم میوسیس دومی. راجع به میوسیس اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، آنافیز و همچنان تلفیز عبارت است که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هستی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله آنافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوزیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی با وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میوسیس و میتوزیس دو فرق مهم موجود است که یکی از ایستا که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان میشه و دوم از بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشوند. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود که از نظر داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن، که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مول سوکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنانی هم مول سوکاک چی میباشه؟ شاگردان عزیز، سکاک از کلمه لاتین می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای از تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از یا از یک قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیولا وظیفه زبان و همچنان دندان ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شاگردان عزیز، که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف در امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات دین نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت های می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمه هایشان در نوک شاخ هایشان دراز موقعیت داره و شاخ های کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر به نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این میام راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با وجودی که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از او یک قسمی میشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک به وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دوکفه به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاته میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چی نوع حیوان است؟ میایم با این سوال ما پاسخ میدیم که آنالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از آنالوس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل ای فایلم می باشه بیشترشان در ابهار پیدا می شه، ولی یک تعداد زیاد در ابهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقه هستند یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت زیاد دارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن زیاد از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی زیاد مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظیفه چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میتن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتوارم صحبت های می داشته باشیم که ارتوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه‌ای طویل و همچنان حلقه حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جوره شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانی داشته که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان و نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت هم داشته باشیم که جوک های هم لیچس چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقه ای میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ای از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکانه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیره غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب می باشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علم میباشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشیم حیوانات غیر فقاری حیوانات میوشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نن تنان چی میشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوارستم که جلسه امروزی با مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره، که هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی میشه که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست است، مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از اون گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از اون حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه هم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میاد که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که به وجه باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا همسایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیژن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیژن را تشخیص کنیم که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیژن وجود داره که آغزه های آنتیژن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیژن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر از این شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیژن آنتیژن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت همین داشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطالعه قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال، هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن مدافع میکنه، که دین و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره، که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه، که حجرات بی یک نو آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتونه خود را به آنتیجن مذکور بچسبونه، ایره خاص میسازه، که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میآید و به نام دفاع هومورال یاد میشه، که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نو آنتیجن رو شه به صورت تقسیم شده ازی یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه، که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل انتیجن مقدار زیاد انتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه، که انتیبادی به طریقه های مختلف انتیجن که است و غیر فعال میسازه و طریقه ساده ازویی است که انتیبادی در سطح انتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوعی از حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژ ها که این ماکروفاژ ها که از شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بیست که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدن توسط ماکروفاژ ها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی یا هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیره حجرات بیره و فعال میکنه و در اکسالامال مافیتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه، که یکی از او اکسالامال حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره، و دیگر از او اکسالامال حجری است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکتی میباشه، که مدافعی حجری بی و حجری هر دو توسط حجرات کمکی تنظیم میشه. خب شرکتان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از سیرون چی فرق داره. خب شرکتان عزیز واکسین که هست از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه، که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نو یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین تیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه، که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی یا مرض را میسازه، که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه، که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که مافیات غیر مستقیم یا مافیات غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه، که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتیبادی اختصاصی داره تهیه میشه، تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه، که آنتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتیبادی تزریق شده فوراً به عمل میباشن برای عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض معافیت نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل معافیت پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض پیشکاری میشه معافیت فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو معافیت غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از او حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور با آسانی از بین نمیره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه وی یا هم میموری سل صحبت می داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه وی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه. وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و وجود میاد که شاگردان عزیز، شاید شما در محیطتان زیادتر کسا را دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیایی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتیبادی حجرات بدن نوادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تو هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه، ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میباشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیقی این فصل پی ببرین و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتونم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تا، امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک تک
سبزای قد تازه با والا بی جور هست دمی تازای وطن مستی شور یتن گرمی صد انجمن با والا بی جور هست دمی تازای وطن
چک چک شنا